بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در جلسه قبل روایاتی را مبتنی بر اعتقاد بعض از طوائف اهل حدیث در بخاری ذکر کردیم که برخلاف اون چه که خصماء شیعه در ارتباط با توحید و نبوت بیان کرده اند، در کتب حدیث و مجامع روایی از اهل سنت و اهل حدیث به وفور پیدا میشه. روایاتی که مربوط به توحید بود قسمتی رو بیان کردیم، ولی مناسبت ولادت سید الانبیاء رسول مکرم اسلام در این ایام مناسبت دارد که روایات مربوط به نبوت و آنچه که مربوط به سید الانبیاء و سرور کائنات و سید بشر ذکر شده در اینجا بیان بکنیم. اولاً وجود رسول خدا در بین عرب یکی از افتخارات بزرگ عرب هست. اصلا عرب چیزی نداشته به عنوان افتخار، و نزول قرآن هم به زبان عربی در حقیقت یکی از معجزات قرآنه که در بین قومی که به تعبیر قرآن لا یعقلون، اصلا قوم عرب عقل نداشتند، در افتتاح سوره یوسف و زخرف و سور مکی اون چه که عرب را مفتزه کرده اول خود قرآنه، یعنی قرآنی که به لسان عربی مبین آمده، عربی مبین یعنی دیگه هیچ تردیدی درش ندارید، نمیتونید نپذیرید، به زبان عربی آمده، همین قرآن عرب را مفتزه کرده که اصلا اینا عقل نداشتند. ما قرآن را به زبان عربی فرستادیم تا شما تعقل کنید، عقلتون را به کار بیندازید. این یک تعبیره. در مقابل این تعبیر یک روایتی هم در کتب سیره وجود داره که جبرئیل فرموده باشه که من در بین تمام جغرافیای بشر یک دور زدم. حالا دور جبرئیل غیر از سیر انسان است، در بین انسانها یک سیر کردم، بهتر از عرب ندیدم. عرض کردم این منبع رواییش کتب سیره است و اونهایی که در فضائل عرب خواستن حرف بزنن این روایت از جبرئیل نقل کردند. اون وقت عرب را نگاه کردم بهتر از قوم عدنان، طوائف عربی وجود دارن، عدنان را انتخاب کردم و در بین عدنانیان قریش را انتخاب کردم و در بین قریش بنی هاشم را. این به نفع طائفه عرب هست که در روایت و کتب سیره وجود داره. اما اون که مفتزه میکنه در قرآنه، که اگر این قرآن به زبان غیر عربی بود عرب ایمان نمی آورد، ولیکن به زبان عربی فرستادیم و عجمی ها هم ایمان آوردن، که این مفصل داستانش. میخوام عرض کنم که رسول مکرم اسلام در بین قومی مبعوث شد که اینها بی بهره بودند از بدیهیات عقلانی. قوم جاهلی، اصلا شما میشنوید یک واژه‌ای به عنوان جاهلیت، باید دید که آداب اینها، رسوم اینها، روش زندگی اینها چه بوده است. اصلا عجیب و غریبه. اون وقت حضرت در بین این قوم کتابی آورده به نام قرآن و موارد فراوانی وجود داره که عرب تمام افتخارش به واسطه رسول خداست، به واسطه بنی هاشمه، که اگر نبود بنی هاشم و وجود رسول خدا و اهل بیت رسول خدا، عرب هیچ ارزشی نداشت در مقیاس ارزشی. و این در خطبه فدکیه صدیقه طاهره است بسیار بسیار دقیق بیان کرده که شما کسانی بودید که آب گودال‌های کنار جاده‌ها می‌خوردید، کسی شما را به رسمیت نمی‌شناخت، پدر من آمد تاج افتخار را بر سر عرب گذاشت، اون وقت مزد رسالت پدر من این بود که المرء یحفظ فی ولده، اگر انسان مورد اکرام واقع بشه باید در فرزندان اون هم مورد اکرام واقع بشه، و شما خوب از من اکرام کردید بعد از پدرم. این خطبه فدکیه قوقایی است که ما سند اون را هم پیدا کردیم، در کتاب‌های اهل سنت هم به سند صحیح وجود داره که در جای خودش بیان شده. علی کلن المرء یحفظ فی ولده، حضرت میخواد بگه که بعد از پدرم از من خوب پذیرایی کردی، حق قشو ادا کردید، اگر نتوانستید خوب اکرام کنید از پدرم، حالا من در اختیار شما قرار گرفتم و از من خوب پذیرایی کردید. این اشاره‌ای در اونجا داره که به پیشینه عرب یک فصل مشبعی ذکر میکنه که اصلا عرب چیزی نداشت. حالا اون رو ما در جای خودش بیان کردیم که در جای خودش باز توضیح خواهیم داد. در این رابطه تا امر رسید به دست حدیث، این که قرآن را اونجور در این رابطه سنت آمد، افرادی متولی سنت گردیدند که باید از افتخار عرب تجلیل می کردند، ولی به واسطه دخل اسرائیلیات از کهف الاحبار و تمیم داری متاسفانه مسیر حدیثم عوض شد و ظلمی هم در حدیث به رسول خدا وارد گردید، که ما حالا نمونه هایی را در کتاب های حدیثی که در رأس اونها بخاری هست ذکر میکنیم. اولا اعتقاد به عصمت انبیا، انبیا اگر معصوم نباشند اصلا لم یستقر حجر علی حجر، چیزی بند نمیشه، چیزی درست نمیشه. یعنی قرآن معصوم باشه که از ناحیه پروردگار متعال بر بشر نازل شده باشه، اما مبلغ و رسول این خداوند متعال معصوم نباشه، این خلفه و این دور بینه. یلزم من وجودهی عدمه، بنابراین باید رسول معصوم باشه. اون وقت اینا آمدن برای انبیا بیان کردند که انبیا مرتکب سهو و نسیان و کذب و این حرفا میشن، که مواردی را از اون در صحیح بخاری اگر اجازه بدید بخونیم که قضاوت اون هم با خود شما که این روایات را چطور میشه بیان کرد. در روایت 3357 خب این روایت در چند جا از صحیح بخاری ذکر شده، بیان میکنه که رسول خدا فرموده باشه به این حدیث: لم یکذب ابراهیم الا ثلاثا. این در کتاب انبیا، احادیث الانبیا که در اینجا ذکر شده مشخص بشه که در چند جا که ذکر شده یکی این مورد هست که ابراهیم در سه جا دروغ گفت. لم یکذب ابراهیم الا فی سلاسا، در سه مورد. روایتش اینه که باب شراء المملوک من حربی و هبته و عتقه، اونجا هم این روایت رو در 1, 2, 3, 4, 5 در 6 جا از صحیح بخاری ذکر شده که ابراهیم در 3 مورد دروغ گفت. ببینید تعبیر دروغ، کذب در لغت که بیان شده خلاف واقعه، یعنی حقیقتی را برخلاف خودش بیان کردن کذبه، که در قصه هاجر هست و ابراهیم وقتی که وارد شدن اونجا این لم یکذب ابراهیم الا سلاسا را بیان میکنه و اطراف این حدیث هم در اینجاست. حالا ما چون بحثی در عموم انبیا نداریم، بیشتر در رابطه با مناسبت ایام ولادت رسول خدا هست، میخوایم ببینیم که در ارتباط با اون حضرت اینها چه کار کردن. این از انبیا، یعنی انبیایی که مرتکب کذب میشن. مواردش در اینجا ذکر شده که رقمهاشم اینجا در اطراف حدیث در 6 نوبت این حدیث لم یکذب ابراهیم الا ثلاثا را ذکر کرده. بعد میرسیم به این که نسبت به رسول مکرم اسلام بیشتر از 10 روایت، بیشتر از 10 روایت در خصوص رسول خدا وجود داره که موسی و یونس بر حضرت مقدمند. خب ما اعتقاد مسلمان ها به این است که رسول خدا افضل الانبیا، اشرف الانبیا، اشرف اولاد ولد آدم. اصلا عالم اگر یک خوبی داشته باشه اون هم رسول خدا و اهل بیت او هستن، چیزی نداره. خلقت برای این هاست، حدیث لولاک برای این هاست. خوب روایات اون در کجا آمده؟ در این صحیح بخاری که من یادم هست سالا نمیدونم به عنوان قصه ای هم نقل کنیم، اون سالهای اولی که ما مشرف می شدیم در مسجد روضه نبوی یک حلقه درسی بود به عنوان صحیح بخاری که من در اونجا شرکت کردم، روایتی رو بیان کرد، من خواستم مداخله کنم، دیدم که خب ممکنه جسارت کنن، حرف نزدم، ولی نوشته ای را بر کاغذ نوشتم بردم به استاد دادم که یا شیخنا ما تقول فی روایات البخاری فی تفضیل موسی و یونس علی نبینا فی البخاری اکثر من 10 روایه تدل علی تفضیل موسی و یونس علی نبینا. چه میگی در این روایاتی که بیشتر از 10 تا روایته که اینها موسی و یونس را مقدم می‌دارند؟ شیخی که بالای منبر نشسته بود ورقه را که خوند یه نگاهی به ما کرد و ورقه را لای دفترش کتابش گذاشت و گفت من آمدم دیگه خسته شدم، سؤالی از من پرسیدن، فردا باید جواب بدم. از منبر آمد پایین. من رفتم جلوش گرفتم، گفتم شیخنا من مسافر هستم، من شنیدم که مدینه مهد سنت رسول خداست، تو این سؤال من رو جواب میدادی. یک نگاهی دیگه با غیظ و غضب به من کرد و به عنوان این که بکرتن، همین یک کلمه، چیزی دیگه نگو، بکر انشاءالله، فردا جواب میدم. سر راهشو گرفت رفت. به محض اینکه اون رفت، طلبه هایی که اونجا نشسته بودن 70-80 نفر طلبه، اکثرشون جوان، دور ما رو حلقه زدن که سوال شما از شیخ چی بود. ما هم که دنبال این فرصت میگشتیم گفتیم که سوال ما از شیخ این بود، فی البخاری اکثر من 10 روایه فی تفضیل موسی و یونس علی نبینا. وقتی که ما این رو گفتیم طلبه ها به همدیگه نگاه کردن، میپرسیدن به عنوان تعجب، فی البخاری موجود؟ فی البخاری موجود؟ بعضی ها اظهار مثلا بی اطلاعی می کردن، سرشون رو می چرخوندن. یکی از اینا پرید وسط گفت که شما خیال نکنید ما استاد من فقط اینه، ما در مدینه حفاظ بخاری داریم، افرادی داریم که حل معضلات بخاری را انجام میدن. شما اگر سوالی داری ما شما رو میبریم و شما سوالتو بپرس، اساتید ما جواب میدند. ما رو بردند، ما رو بردند و که برای جایی که اساتید اونجا هستند، اون وسط روضه نبوی کتابخانه بسیار قدیمی و غنی وجود داره، الان منتقل شده به ضلع غربی و کتابخانه معظمی است. یک قسمتی مربوط به اساتید روضه نبوی هستند. به ما گفتن اینجا منتظر باش تا شیخ بیاد. رفتند و بعد از چند دقیقه یک نفر آوردن چفی قرمز و در راه که می آمدن توجیهشم می کردند که این اینجوری گفته، اینجوری شده، جریان رو براش می گفتن. به نزدیکی من که رسید، مثلا دو سه قدم مونده بود برسه، من دیگه همه و صحبتاشون رو می شنیدم. گفت رافضی اون خبیث. و من شنیدم دیگه، افرادی هم که همراهش بودن یقینا شنید. به محضی که نزدیک رسید با دستاش آمد زیر چونه من. ما تقول فی البخاری، چی میگی؟ یعنی میخواست راستاسی قورت بده از بس غیظ و غضب داشت. منم که خوب الحمدلله به کوی هیمالیا تکیه داشتم، خیلی خونسرد بهش گفتم که تو رعایت ادب اسلامی رو نکردید، به من فحاشی کردی. همین رسول خدا نهی کرده از تفحش. سمعتم ایها الاخوه قول الشیخ، همه شنیده بودن دیگه، اونایی که نزدیک بودن شنیدن که به من فحش داد. گفتم من با این حرف نمیزنم، این شیخ ادب اسلامی را رعایت نکرده. علی رؤوس الاشهاد، یا باید توبه بکنه یا جعنی به شیخ آخر، برید یه نفر دیگه بیاری. من با این حرف نمیزنم. این حرف رو که من زدم خود طلبه ها علیهش شدن، یعنی این وهابی ها که نشستمون اونجا خیلی ازش نگران شدند و یک نگاه غضب‌آلودی به شیخ کردن. شیخ هم که خیلی رگهای گردن باد کرده بود، من همین حرف رو زدم، گفتن من ابدا با این حرف نه. گفتم هرچه بادا باد، دیگه فوقش اینه ما رو میکشن دیگه، فدای یک تار موی رسول خدا. خیلی بهش اصرار کردن. یک نفر بود جسیم و قدرتمند بین این جمعیت، بهش خطاب کرد یا شیخنا یا عبدالرحمن، قل استغفر الله ان نبینا یقول استغفر الله، نبینا یقول استغفر الله، تو هم بگو استغفر. پیغمبر روزی 70 مرتبه استغفار میکرد، تو هم یه بار استغفار کن. اون هم گفت ایها الاخوه اشهدوا علی انا اقول استغفر الله کما ان النبی یقول استغفر الله، کما ان النبی یقول استغفر. گفتم همین خوبه، همین خوب. شیخنا فی البخاری اکثر من عشر روایه فی تفضیل موسی و یونس علی نبینا، ما تقول فی هذه الروایات؟ اعتقادنا نبینا افضل الانبیا سید الانبیا فی ای کتاب. خب گاهی اینا میخوان سوال پیشم بکنن در این حالی که میخوان، اصلا قبول ندارن که ما علمی ارائه بدیم. در چه کتابی این آمده؟ گفتم فی کتب هل مکرر، کتاب الخصومات، کتاب احادیث الانبیا، فضائل موسی، فضائل یونس، این روایات مکرره. اقرأ روایه. ما هم دنبال همین میگردیم که از ما روایت بخواد. ما هم روایت رو با سند خوندیم. که دیگه چکش خور نداشته باشه. روایت رو که به سند خوندیم، این یک نگاهی کردید تو تله افتاده، تقریر کنه بگه هست این روایات، معانیش چیه؟ بگه نیست، دیگه من سند رو ارائه دادم. اینجا هم که مکتبه روضه نبوی است، مگه میشه فرار کرد؟ از اون دریچه پرید. انتم الروافد تسبون صحابه تسبون خیارن. گفتم بیا شیخنا، من که نیامدم بحث علمی با تو بکنم، من آمدم علم یاد بگیرم، شما عالمی در مدینه، من که نیامدم بحث علمی دعوا کنم با شما. فرصتی پیش آمده من بیام چند تا روایت از شما عالم مدینه بپرسم. این که روافض سب صحابه میکنند و سب نمیدونم چی چی و اعتقادشون به چی، این بحث دیگره، مثل ربطی به کار ما نداره. من در اینجا آمدم این روایات رو از شما میپرسم و شما باید جواب من رو بدید، من رو قانع کنید، بگی این جواب این روایات اینه. این روایاتی که میخونیم نسبت به این مسئله روایات مربوط به حضرت هست و خیلی روایات عجیبیه که رسول خدا افضل الانبیا. اون وقت چطور شده که خود حضرت که میگه من سید ولد آدم هستم، خود همین حضرت بگه الا موسی و یونس؟ موسی و یونس را نگید، لا تخیرونی علی موسی ولا تخیرونی علی یونس. اینهایی که بیان میکنند که من افضل هستم، حرف اینا رو گوش ندید، من از این دوتا بالاتر نیستم. عرض کردم روایات این جهت زیاد هست که حالا چند نمونش رو بخونیم. من در اینجا هم آوردم، در کتاب هم بخونیم بهتر هست. 33-95 لا ينبغي لعبد. این کتاب احادیث الانبیا، کتاب احادیث الانبیا رقم 3395 از این چاپی که ما داریم، صدقی جمیل العطار، در یک جلد تمام صحیح بخاری آمده و مرقم هست، رقم 3395. لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. این در رابطه با یونس. 3396 بله. راجب موسی و یونس بیشتر از 10 روایت هست که این هم این روایت که رقم 3413 ورقای این خیلی نازکه. بله، این هم باز مربوط به یونسه. ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. و نسبت به موسی اون روایاتی که مربوط به صعقه است، يوم يصعق الناس انا اول من يفيق يا افيق. روز قیامت که میشه، وقتی که صیحه زده میشه و مردم سر از خاک برمیدارند و محشور میشند، من خیال میکنم که من اولین کسی هستم که محشور میشم. انا اول من افیق. وقتی که من سر از خاک برمیدارم، میبینم که موسی کنار عرش نشسته. میگم که اصلا موسی که انه از دنیا نرفته، که ما از دنیا رفتیم و الان هم مبعوث شدیم در روز قیامت، ولی موسی مثل این که اصلا از دنیا نرفته. در شرح این روایت شراح بیان میکنن که این روایات دلالت داره بر فضل موسی و یونس، و این برخلاف اعتقاد مسلمان ها هست که موسی و یونس علی نبینا این افضل باشند، برخلاف اعتقاد مسلمان هاست. در اینجا خب ناچار هستن که این روایات را تکذیب کنن، چون مخالف اعتقاد مسلمان هاست. چرا در این کتاب ها آمده؟ به خاطر این که اون چه که بوده در رابطه با احادیث انبیا در صحیح بخاری در جلسات قبل بیان کردیم که به بخاری به انبیاء بنی اسرائیل گرایشی داره تا حدی که تورات و انجیل را محرف نمیدونه. در کتاب توحید در جلسات قبل ما این رو بیان کردیم که یکی از اعتقادات موجود در صحیح بخاری و ابن تیمیه این هست که قائل هستند که تورات و انجیل همانند قرآن محفوظند و کسی نمیتونه در اینها تصرف بکنه، که این رو در روایاتش در کتاب توحید و کتاب قرآن وجود داره. حالا اگر خواستید به همین نوارها و به همین صحبتهایی که قبل شده موارد رو ذکر کنید. در اون عصری که کعب الاحبار و تمیم داری اجازه حدیث پیدا کردند، در اون دورانهایی که ممنوعیت شدید بود از اکثار در تحدیث، این دو نفر اجازه پیدا کردند که حدیث بگن. قسمت معظم روایات اسرائیلیاتی که مربوط به تفضیل انبیاء بنی اسرائیل بر رسول مکرم اسلام ناشی از اون دوران هاست که اسرائیلیات منتشر شد، که البته این را یک فرصتی میخواد که ما کتابهای عهدین را مثل تورات و انجیل را بیاریم و دونه دونه اینها را مقایسه بکنیم که این روایاتی که در اینجا آمده مربوط به قصص انبیا فقط سرنخ اینها در تورات و انجیل، و در روایات اسلامی ما از این صحبت‌ها نداریم. در بین انبیاء الهی که ما اعتقاد داریم از این خزعبلاتی که در بین بنی اسرائیل بوده ابدا مسلمان‌ها اعتقاد ندارند. بنابراین این روایاتی هم که در اینجا وجود داره در تفضیل موسی و یونس، البته وجوهی را ذکر کردن که مثلا موسی چون که بلا واسطه با خدا صحبت می کرد، کلیم الله هست و رسول خدا به واسطه جبرئیل حرف می زد، این تفضیل داره، این برتری موسی را ذکر میکنه. و حال این که این موجب شرف نمیشه. خب خداوند متعال با مادر موسی هم بلا واسطه صحبت کرد، دلالت بر تفضیل نمیکنه. اون چه که مربوط به وحی هست که خداوند متعال به واسطه پیک وحی جبرئیل امین وحی را بر رسول خدا نازل کرده و با موسی به عنوان بلا واسطه در طور صحبت می کرده، که خود موسی وقتی که اقرار بکنه که افضل الانبیا رسول مکرم اسلام است، دیگه شما کاسه داغتر از آش که نمیتونید باشید. یونس ابن متا در بطن حوت وقتی که گرفتار شد اونجا کلمه ای گفت که خدایا من ظالم شدم، ظلم به نفس کردم، از تقصیر من بگذر. انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. خب حضرت یونس در شکم اون ماهی این استغاثه رو کرد، این توبه رو کرد. این آیا باعث برتری یونس هست بر رسول خدا؟ به واسطه اون ارتکابی که از قوم خودش غضب کرد و خارج شد از شهر، این باعث بشه که یونس افضل از رسول خدا باشه؟ و حال این که همه انبیا، اولوالعزم از انبیا، همه اینها اقرار دارن که نبی آخر الزمان افضل الانبیا. و این اقرار خاصی است که خود انبیا دارن. اگر شما تابع قرآن هستید، تابع وحی هستید، انبیا را به رسمیت میشناسید، انبیا حرفشون اینه. همه در روز محشر ارجاع میدن به رسول خدا. صاحب شفاعت کبرا کیه؟ رسول خداست. و همه انبیا در وقت شفاعت طبق نصوص صحیحه متفق علیه بین الفریقین، همه انبیا ارجاع میدن به رسول خدا، میگن فقط کار اوست، ما اینجا هیچ کاری. شفاعت کبرا مربوط به نبی خاتم هست، دیگر انبیا این حقوق را ندارن در درگاه الهی. این هست که باید به انبیا احترام گذاشت، مخصوصا به خاتمهم، به رسول مکرم اسلام، که اون چه که داشت خودش و اولادش در راه خدا دادند و هیچ طلبکاری هم ندارند. به عنوان بهترین قربات در درگاه الهی تقدیم می‌کردند و به این تقدیم هم خوشحال بودند، منتی بر کسی نداشتند. این هست نسبت به اعتقاد ما نسبت به انبیا، مخصوصا به حضرت، که این ایام، ایام ولادت اون حضرت هست. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین.